و مقتدان و امیر المؤمنین علی علیه السلام قال اوزع العلم ما وقف على اللسان، بی ارزشترین علم علمی است که فقط در زبان باشد، و ارفع العلم ما ظهر فی الجوارح والارکان، بالاترین علم اون علمی است که در عمل خودش رو نشون بده، ما ظهر فی الجوارح والارکان. در روایات ما خیلی تأکید هست بر عمل به علم. عالم بی عمل به شدت مورد نکوهش قرار داره. عرض می کنم محضرتون که این هم از کلمات قصار مولاست. کلمات قصار خیلی جابجاست، در بعضی نسخ این 88، در بعضی نسخ جلو عقب، به هر حال کلمات قصار. عرض می کنم که چند مسئله ای را که الان می‌خوانیم مستندش دقیقاً همان است که در اقامه گفتیم، اقامه عشرت ایام. یک مسئله این است که در سلاسین تلفیق هم کفایت میکنه. اگر کسی ظهر روز 10 رجب رسیده، خب اگر تا ظهر روز 10 شعبان، اگر ما شهر رو محور قرار دادیم، مثلا ماه کمتر بود 29، اگر سلاسین رو محور قرار دادیم، ظهر روز 11 شعبان. عرض میکنم که چرا این همین حرف رو در اقامه عشرت ایام میگیم؟ به دلیل اینکه اون چه ملاک است مقدار 10 روز و مقدار 30 روز. گاهی این مقدار راست است از طلوع آفتابه، گاهی وقتا از طلوع آفتاب نیست، از ظهر. و معمولا هم این چنینه، غالبا اینطور نیست که اول طلوع آفتاب برسند تا غروب آفتاب رو حساب کنند. گاهی 2 ساعت از آفتاب بالا آمده، 3 ساعت از آفتاب بالا آمده، اینطوریه دیگه. مسئله 38، یک فی فی سلاسین التلفیق اذا کان تردده فی اثناء الیوم، کفایت میکنه تلفیق اگر ترددش در اثناء یوم باشه، کما مر فی اقامت العشر. مقتضای فهم عرفی چه در اقامه عشره و چه در قصه ثلاثین مقدار ده روزه و مقدار ثلاثین هست. خب و این کان الاهوتو عدم الاکتفاء و مراعات الاحتیاج، این اهوت عرض می کنم که قطعا اهوت استحبابی است. اگر کسی این اهوت های سید را در صلات مسافر جمع کنه، رکورد اهوت ها در کل ابواب عروه است. مدام اهوت اهوت اهوت. به چه دلیل شما میگید اهوت؟ اگر به دلیل عام اخوک دینک فحتت لدینک هست، این دیگه اختصاصی به محل بحث ما نداره و گاهی احتیاط در ترک احتیاطه. این که ما بگیم هم نماز و جمع بخون هم شکسته، ای کاش فقط شکسته و تمام باشه. گاهی وقتا میگیم هم روزه بگیر، بله، هم قضاشو به جا بیار. واقعا آدم شرمنده میشه از بیان برخی مسائل. تو جبهه آقایون میگفتن احتیاط کن با گرمای 60 درجه، بیچاره روزه میگیره، یه 10 روز و 5 روزم که بیاد مرخصی بگیم که این مرخصیت را هم با روزه بگذارم. رسم ما تو جبهه این بود، مدام میگشتیم دنبال آسان کردن کار. به فرمانده میگفتیم اینا را بردار ببر سر چهار فرسخی، یه صبحانه خوب به اینها بده، اینا را برگرد که دیگر یقیناً روزه بر اینها واجب نباشه. حالا بعد میخوان قضا کنند قضا کنند. به هر حال دلیلی جز دلیل عام بر اهوت در اینجا ما نداریم. مسئله 39 حکم حاکم در رؤیت هلال از بدیهیات فقه که اگر حاکم عرض می کنم که حکم کرد به رؤیت هلال بایستی که پذیرفت. جالب اینجاست که آقای خویی رضوان الله تعالی علیه که مراحلی داشته نظریش در باب ولایت فقیه، در یک مقطع ولایت فقیه رو از باب قدر متیقن پذیرفته و اون در همین مسئله هلاله. در مسئله هلال این بحث رو مطرح می کند که ما اگر هیچ دلیلی هم بر ولایت فقیه نداشتیم، می دانیم قدر متیقن این است که شارع به تصرف فقیه راضی، عنایت می کنیم. در زمان غیبت یا بگیم هرج و مرج، یا باید بگیم یکی رشته کارها رو به دست داشته باشه، اون یکی که رشته کارها رو به دست دارد یقین داریم ولی یه فقیه خدا به تصرف. اینا مرحوم آقای خویی در اونجا داره. بنابراین نباید در پذیرش حکم حاکم در قصه هلال تردیدی به خود راه داد. خب مسئله 39، لا فرق فی مکان تردد بین ان یکون بلدن او قریتن او مفازتن. فرقی در مکان تردد نیست که شهر باشه یا روستا باشه یا بیابان باشه. مرحوم شهید در دروس و لمعه تعبیر مصر کرده، اگر در مصر و شهری 30 روز متردد بود، 31 روز تمام میخواند، 31 روز ولو یه دونه نمازم باشه باید تمام بود. تعبیر مصر کرده که ایهام این را دارد که خصوصیتی برای شهر هست. صاحب جواهر در جلد 14 جواهر صفحه 319 میگوید فرقی در این نیست که در مصر باشد بلد یا قریه باشد و یا مفازه که بیابان هست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه دخول دارد، خروج دارد. این دخول گاه در بلد است، گاه در قریه است، گاه در مفازه است. فلا فرق در تردد در این اماکن مختلف.
بله،
همون دشت یه محدوده به هر حال دارد، هر به اصطلاح دشتی هم یه چارچوبه دارد. میگن این دشت، دشت قمه، میرن جلوتر میگن این دشت دیگه دشت دلیجان است، اینطوریه دیگه. اونم برای خودش محدوده داره، به اصطلاح در شهر شهرداری محدودش رو مشخص میکنه، در بیابان نهاد دیگر. و چه دعواها، در استانی رفتم دیدم مرکز استان با شهرستان تو بیابون در مرز با هم دیگر دعوا دارن. آیا این مرز مال این شهره یا مال این شهر؟ گاه بزن بزن هم شده. پس اینطور نیست بیابون مرزی نداشته باشه. جان بوستا عبدا استان، عزیز دل من، استان محلات. الان خواهیم بود یشترت اتحاد و مکان تردد. استان او اون همه شهر و روستا داره، در تردد اتحاد مکان شهر. چطور در اقامه عشره در مکانی، اگر در دو مکان قصد کنه؟ حالا الان دیگه جمکران ظاهرا داخل شهر شده، گذشته ها نبود. اگر کسی قصد کند که در دو مکان قم و جمکران در گذشته بماند، اینجا قصد اقامش منعقد نمی شود. این به خصوص در شهرهای استان مازندران که اصلا متصل به هم دیگه، متصل حتی خانه هاشون، منتها گفته میشه تا اینجا این شهر، از اینجا به بعد اون شهر. اگر قصد داشته باشد در دو جا، اقامه منعقد نمیشه، یه جا باید باشه. اینا الان خواهیم گفت. پس از این مسئله قبلی بگذریم، مسئله 39، لا فرق فی مکان تردد بین ان یکون بلدن او قریتن او مفازد. مسئله 40، یشترت اتحاد و مکان تردد. شرط است که مکان تردد یکی باشد. فلو کان بعض الثلاثین فی مکان و بعضه فی مکان آخر، اگر 15 روز مترددن در نجف مونده، 15 روز مترددن در کوفه مونده، اینجا ثلاثین صدق نمی کن. باید 30 روز فقط در نجف، 30 روز فقط در کوفه. اینکه مدتی در نجف مدتی در کوفه، اینجا موضوع سلاسل صدق نمی‌کنه. اگر در این دو شهر 30 روز بماند، 31 روز حق تمام خوندن نداره. یشترط اتحاد و مکان اتحاد، فلو کان بعض السلاسین فی مکان و بعضه فی مکان آخر لم یقطع حکم السفر، حکم السفر قطع نمیشه. و کذا لو کان مشتغلا به سیر و هو متردد، اگر بین نجف و کوفه سیر میکنه، فانه یبقى على القصر اذا قطع المسیر. اونجا یه بحثی داشتیم که قطع عرض میکنم وحدت مکان تا چه حد بیرون بریم ضرر نداره. اونجا گفتیم عیبی نداره شما مادون المسافه بری یکی دو ساعت بمانی. این بحث مطرح بود اگر یک روز ماندم آیا لطمه میزند یا نمیزند، یا هر روز میره صبح تا شب اونجا. اونجا گفتیم لطمه میزند. قدر مسلم این است که یکی دو ساعت به مادون المسافه رفتن لطمه نمیزند. این در صورتی است که از اول قصد داشته باشه بره، ولی اگر از اول قصد نداشت بره، عنایت فرمودید رفته بود قصد کرده بود اینجا که 10 روز اینجا بمانه، نماز 4 رکعتی هم خوند، بعد آمدند به ایشان گفتند که روستایی در 15 کیلومتری است روحانی نداره، شما حاضری شبها بیایی افاضه بفرمایی؟ اینجا میتونه هر شب بره افاضه. حالا برای عرض میکنم تجدید خاطره از جبهه، اول جنگ خب حساب کتابی نبود، حکم بدند و بفرستن آدم ها جای خاصی. مرحوم آقای اسد حسین سعیدی رضوان الله تعالی علیه مسئول آموزش سپاه قم بود، یه پیکان داشت گفت حاضرین بریم جبهه؟ گفتم بله حاضرین. آمدیم جبهه، پادگان دو کوهه، پادگان دو کوهه اولین پادگان اونستان بود، قوغا بود. رفتیم به مسئول پادگان گفتیم آخوند لازم دارید شما؟ گفتن فت و فراون آخوند دارید، هیچ نیاز نداره. گفتیم بسیار. عرض میکنم که از اندیمشک آمدیم و آمدیم و گاییم تو جاده توپ میزدن، یه جای دیگر هم رفتیم گفتن نه به اندازه کافی آخوند، تا اینکه نزدیکی های شوش یه جایی بود به نام دهکده ابوذر، اون زمان میگفتن ابوذر، حالا اسمش ابوذر ابوذر نیست. بله برایتشون بسیار. رفتیم اونجا و دیدیم خیلی ماشاءالله نیرو هست. به اینها گفتیم که آخوند لازم دارید؟ گفتن بله آقا. شب شهادت حضرت زهراست، خدا شما را رسوند. خب رفتیم منبر و اول جنگ بود، یعنی به سال نرسیده بود. عرض میکنم که نمیدانستیم رسم اینها چیه. منبر رفتیم و آیه و حدیث و تا آمدیم به روضه حضرت زهرا دیدیم نعره میزنند، بر سر میزنند، اصلا دیگه با بلنگو هم نمیشد کنترل کرد هیچ. از منبر آمدیم پایین، فرماندهانشون آمدن دو دیگه آرامشون کردن. فرماندهشون بچه قمی ها اونجا بودن، اون اول جنگ، گفت اکثر اینها به شهادت برسن. گفتم چطور؟ میگه اکثر اینها به شهادت میرسن. گفت این حالت حالت مجوز عبور گرفتنه. این نعره، این عشق به حضرت زهرا، گفت تو این 7-8 ماه تجربه کردیم. غرض آن که گاهی وقت آدم میرود جایی هم نداره، تصمیم میگیره که بماند، بعد براشون پیش میاد، دعوت میکنن، جایی میره منبر. این هر شب هم میتونه بره، هیچ اشکالی نداره. به عبارت دیگر اگر از اول قصد داشته باشه هر روز بره، اقامه، قصد اقامه تحقق پیدا نمی‌کنه. خب این مسئله 40 رو میگذاریم برای روز انشاءالله شنبه. امروز روز 14 خرداد هست، روز 13 خرداد هست، 14 خرداد روز ارتحال امام عظیم الشأن هست. ممنون از شما که اهل درس و بحثید، حوزه را، درس را با حضورتون گرما بخشیدید. حدث میزنم احترام به امام اقتضای آن را دارد که فردا درس را تعطیل کنید. آنلاین اگر بود نیازی به تعطیل دیده نمیشد، اما حالا که الحمدلله شکل حضوری پیدا کرده، ادب اقتضای تعطیلی درس رو داره. انشاءالله شنبه خدمت شما خواهیم بود. هم بزرگ داشته 14 خرداد داریم، هم بزرگ داشته 15 خرداد که در حقیقت آغاز انقلاب اسلامی ما بود. خب انصافا مکتب امام سرمشق گرفتنی است. مکتب امام، تجلیل از امام باید تجلیل از مکتب و راه امام باشه. خب کتاب ها نوشته شده، سخنرانی ها شده و هنوزم مطالب تازه از مکتب امام شنیده میشه. من میخوام به یک نکته مسلم مسلم در مکتب امام اشاره کنم که درس امروز ما هست، و اون مسلم مسلم این است: بعد از ارتحال مرحوم آقای حائری، حوزه توسط 3 بزرگ اداره می شد. مرحوم آقای عصمت‌تقی خونساری، مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای حجت. حوزه در وضعیت وحشتناکی قرار گرفتیم، بسیار فقر قوغا می کرد. در این مقطع تعداد زیادی از بزرگان برای معیشتشون هجرت کردن، شهری منظم نبود، زندگی اصلا نمی گشت و نگرانی فروپاشی حوزه علمیه بود. خب بزرگان مثل امام تصمیم گرفتن یک محوری بیاید که همه اطراف او جمع بشن و حوزه از فروپاشی نجات پیدا کنه. اون محور مرحوم آیت الله العظما بروجردی بود که 30 سال در بروجرد بود، برای درمان آمده بودند بیمارستان فیروزآبادی تهران. خب تلاش کردند و با جدیت مرحوم آقای بروجردی رو نگه داشتند و انصافاً این اعلام سلاس اسلام مدارانه همراهی کردند. بزرگی مسجد بالا سر نماز میخوند، نمازشو تفویض کرد، محل درسشون رو تفویض کردند و نشان دادند که هوا ندارد. و مرحوم امام و دوستانشون، مرحوم آقای داماد، محقق داماد، استاد المراجع، خب استاد المراجع بود، امام 500 تا شاگرد در یک حوزه 6000 نفری داشت، می آمدن درس آقای بروجردی. امام درس آقای بروجردی را نوشت، تقریر کرد، لمحات الاصول چاپ شد. با تمام وجود تقویت کردند محور حوزه را، همراهی کردند. اختلاف سلیقه هم پیش می اومد، این طبیعی است، آدم ها با فکرهای مختلف اختلاف سلیقه هم داشته باشه. همه ی حرفم اینجاست که می آمدن در زمان آقای بروجردی به امام می گفتن در رابطه با حوزه این کار بشود، این کار بشود. امام می فرمود علم دست آقای بروجردی است، ما همه باید زیر این پرچم باشیم. با اینکه از جهت علمی، از جهت تلامیز، از جهت جایگاه والای فقهی اصولی امام کم نداشت، اما علم و علمدار را تقویت میکرد. در مکتب امام این باید به عنوان یک اصل شناخته میشد، علم و علمدار را تقویت. امروز تردیدی نیست که علمدار مقام معظم رهبری است. یکی از مراجع به خود من گفت، گفت احترام مراجع حاضر، گفت احترام همه ما به احترام ایشون بستگی داره. اگر بتونن ایشان را بشکنن به راحتی ما رو میشکنن. این تعبیرشون. امروز علمدار آغاست و بگویم خدایا تو میدانی که من تملق نیاز ندارم تملق بگم. در طول تاریخ تشیع این اهتمام و این خدمتی که به روحانیت مقام معظم رهبری کرده، اگر نگویم بی سابقه باید بگم کم سابقه است. امام جنگ رو داشت، بی تردید اگر جنگ 8 ساله نبود امام هم همین کار رو میکرد. این که کل پیرمردهای علما رو زیر پوشش میگیرند. یک استانی من رفته بودم همین ماه رمضان، یک روزه رفته، گفت که دفتر آقا به من نماینده ولی فقیه و مسئول مرکز خدمات و یکی دو نفر دیگر مأموریت دادند که شما به کل پیرمردهای علمای بلاد این استان از طرف آقا سرکشی کنید. خب گفت من سراغ 28 عالم پیرمرد استان بالای 90 سال رفتم. گفت یکی از این آقایون برگه آورد برای من که از آقای خویی نمایندگی داره، از امام نمایندگی داره، بالای 90 سالش. شرف نظر از هدیه، گفت به آقا بگید شما احیا کردید ما، ما فراموش شده بودیم احیا کردید. خدماتی که ایشون به حوزه کرده، یک قلمش این قصه شهریه بود. آقا همش دغدغه شهریه داره، دغدغه شهریه طلاب و دغدغه شهریه اساتید. گاهی وقتا میگن این شورا چه کار کرده؟ از جمله کارهای بی امان این شورا مدام رفتن پیش آقا و چونه دادن. ملاحظه می فرمایید بالاترین شهریه هم شهریه مقام معظم رهبریست، برای اساتید هم علمدار است ایشان، علمداری که هیچ توقع نداره. یک بار یک هدیه ای دادن، نوشتند مرحمتی مقام معظم رهبری، فرمود به سرعت برید این تابلو رو جمع کنید. کدوم مرحمتی؟ من پول خود آقایون رو، حق خود آقایون رو دارم با آقایون میدم، مرحمتی من ندارم. این با این منش مکتب امام تقویت علمدار است. رضوان الله تعالی علی و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.